درس 211 تا 225 قسمت دهم. آیت الله سید حسن صدر میگوید از طبقه ثانیه مصنفین زید شهید است. زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب علیهم السلام دارای کتاب قرائت امیرالمؤمنین علیه السلام میباشد که آن را عمر ابن موسی رجهی زیدی از وی روایت نموده است و زید از پدرش صحیفه کامله را روایت می کند که آن را حضرت سجاد بر او املا کرد و شهادت زید در سنه 122 بوده است. زید مردی عالم و زاهد و عابد و بی اعتنا به زخارف دنیا و شجاع و عبی النفس و سخی و اهل بذل و ایثار و قاری قرآن بود و از حضرت باقرالعلوم علیه السلام که برادر بزرگ او بودند اگر بگذریم به فضل و علم و حکمت و مجد و کرامت و سعدد و علو مقام و منزلت او کسی یافت نمی شد، نه در بنی هاشم و نه در غیر ایشان. دوست و دشمن به فضل و علم و اصالت و نبوغ وی معترف بوده و حتی در میان اهل خلاف و عامه وی را به تکریم و تمجید یاد می کنند. شیخ محمد ابو زهره عالم بزرگ معاصر مصری یکی از مؤلفاتش را اختصاص به او داده است و کتابی قطور به عنوان الامام زید حیاته و عصره و آراؤه تدوین نموده است. او در اول مقدمش بر این کتاب به عنوان تمهید فقط دو عبارت از زید حکایت می کند و پس از آن دست به شرح و تفصیل درباره حیات او و عصر او و افکار و شهادت او می زند. 1. زید ابن علی چون برای جهاد خروج کرد، اصحابش را بدین گونه مخاطب ساخت: انی ادعو الی کتاب الله و سنت نبیه و احیاء السنن و اماتة البدع، فان تسمعوا یکن خیرا لکم ولی و ان تعبوا فلست علیکم بوکیل. حقا و تحقیقا من شما را فرا می خوانم به کتاب خدا و سنت پیغمبرش و زنده گردانیدن سنت ها و میرانیدن بدعت ها. بنابراین اگر گوش فرا دارید برای شما و برای من خوب است و اگر از پذیرش آن امتناع ورزید من عهده‌دار شما نخواهم بود. 2. و به یکی از اصحابش گفت: اما ترا هذه الثریا؟ اترا احدا ینالها؟ قال صاحبه لا. قال: والله لوددت ان يدي ملصقه بها فاقع الى الارض او حيث اقع فانقطع قطعه قطعه وان الله يجمع بين امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. آیا این ستاره ثریا را نمی‌بینی؟ آیا کسی را می‌بینی که بتواند بدان دست رسی داشته باشد؟ آن صحابی گفت: نه. گفت: سوگند به خدا دوست دارم که دست من بدان بچسبد و از آنجا بر زمین سقوط کنم یا به هر جایی که بیفتم وانگاه بدن من پاره پاره گردد و خداوند میان امت محمد صلی الله علیه و آله را جمع کند. محمد اجاج خطیب در ضمن بیان و احصا و تقدم کتب مدونه در اسلام اعتراف دارد که کتاب مجموع زید که مشتمل بر حدیث و فقه می باشد از مقدمترین کتب موجوده پیشینیان می باشد و در نظر او حتی به فاصله مدت 30 سال از کتابت موطع مالک ابن انس مقدم می باشد. او می گوید: مادامی که ما در موضوع شیعه و تدوین آنان قلم میزنیم، ناچاریم از آن که بحث خود را بکشانیم به اصلی از اصول زیدیه که تدوین آن به ابتدای قرن دوم بازگشت دارد و این اصل مجموع امام زید است و ما باید بحث خود را در این کتاب به 3 نقطه متمرکز سازیم. اولا، صاحب و مؤلف مجموع چه کسی است؟ ثانیاً، راوی مجموع کیست؟ ثالثاً، خود مجموع چیست؟ 1. الامام زید، زید ابن علی، زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم جمیعا می باشد. امام زید در حدود سنه 80 هجری متولد گشت و در خاندانی معروف به علم و جهاد نشأت یافت. وی علم را از پدرش فرا گرفت و سپس از برادرش محمد الباقر که تمام علما بر منزلت علمیه رفیعه او گواهی دادند، همانطور که از بزرگان تابعین در مدینه حدیث شنید و میان حجاز و عراق مسافرت می کرد. امام زید به کمال علمی خود رسید تا اینکه اهل علم به فضل او و علم او شهادت دادند. چون از جعفر الصادق از عمویش زید سوال شد، گفت کان والله اقرأنا لکتاب الله و افقهنا فی دین الله و اوصلنا للرحم والله ما ترک فینا لدنیا ولا للآخرت مثله. قسم به خداوند که از همه ما به قرائت کتاب خدا ماهرتر بود و در دین خدا از همه ما فقیه‌تر بود و درباره رحم و خیشاوندان از همه ما رسیدگی و صله‌اش افزونتر بود و قسم به خدا نه برای دنیای ما و نه برای آخرت ما مثل او کسی باقی نمانده است. و شعبی گوید ما ولدت النساء افضل من زید ابن علی ولا افقه ولا اشجع ولا ازهد. زنان با فضیلتتر و فقیهتر و شجاعتر و زاهدتر از زید ابن علی را نزاییدند. و چون از باقر درباره برادرش زید پرسیده شد، گفت ان زیدن اعطی من العلم بسته. حقا و تحقیقا به زید دانشی گسترده و پهناور داده شده است. و راجع به زید با هشام ابن عبدالملک و والیان منصوب از ناحیه وی مطالبی بسیار است که همه به خاطر می آورد که ایشان او را به حرج و زیغ و تنگی درافکندند و او را مستر به خروج بر خلیفه نمودند. و از این قبیل است آنچه ابن عماد حنبلی ذکر نموده است که او روزی بر هشام ابن عبدالملک وارد شد و هشام به او گفت تو هستی که داعیه خلافت داری در حالی که بچه کنیزی هستی؟ زید جواب او را گفت مادران مردان را از وصول به غایات سقوط نمی دهند. تحقیقاً مادر اسماعیل کنیزی بود در ملک مادر اسحاق صلی الله علیه ما و این امر او را باز نداشت از آنکه خداوند وی را پیغمبر کند و او را پدر برای عرب گرداند و از صلب او خیر البشر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قرار دهد. آیا تو به من چنین میگویی در حالی که من پسر فاطمه و پسر علی هستم؟ و برخاست و اشعاری را انشاد کرد و به سوی کوفه حرکت کرد و 15,000 نفر مرد از اهل آنجا با وی بیعت نمودند و پس از آن در شبی که او خروج کرد همه متفرق شدند غیر از 300 تن و چون کشته شد سرش را به شام بردند و سپس به مدینه آوردند و این قضیه در سنه 122 واقع شد. امام زید مسندی دارد به نام مجموع فقهی و برای اوست مجموع حدیثی که آن دو را عمر ابن خالد واسطی گرد آورده است و برای اوست همچنین تفسیر الغریب و من القرآن و تثبیت الامامه و منسک الحج. 2. اما روایت کننده کتاب مجموع از زید ابو خالد عمر ابن خالد واسطی هاشمی الولاء کوفی است. وی دو مجموع فقهی و حدیثی امام زید را جمع کرده است و میگوید من با امام زید مصاحبت داشتم و حدیثی را از او اخذ ننمودم مگر آنکه یک بار یا دو بار یا سه بار یا چهار بار یا پنج بار یا بیشتر از پنج بار از وی شنیدم و من هیچ هاشمی را به مثابه زید ابن علی ندیدم و بدین جهت بود که مصاحبت با او را از میان جمیع مردم برگزیدم. ابو خالد بعد از سنه 150 هجری وفات کرد. درباره ابو خالد اختلاف است. زیدیه روایتش را قبول نمودند و راجع به آن قاسم ابن عبدالعزیز می گوید عمر ابن خالد واسطی ابو خالد ثقات از او روایت کرده اند و وی با زید ابن علی علیه السلام ملازمت بسیار داشته است و اوست آن کس که اکثر زیدیه مذهب زید ابن علی علیه السلام را از او گرفتند و روایتش را بر روایت غیر او ترجیح دادند. امامیه و غیر امامیه وی را تعدیل نمی کنند و به جرح او مشی کرده اند و شارح کتاب مجموع موارد طعنهای جارحین را در حق وی باطل نموده است و گفتار علما را درباره او بیان کرده و مطلب را بدین نتیجه رسانیده است که آنچه درباره او گفته اند و تأییب نموده اند به عدالت او ضرری نمی رساند. و همچنین استاد ابو زهره موارد طعنها را باطل نموده و در آنها مناقشه کرده است و آراء علما را موازنه نموده و مطلب را بدین جا کشانده است که وجوه ادله قبول روایت ابو خالد ترجیح دارد بر وجوه ادله طائنان در قبول روایت او. 3. المجموع اصولاً درباره خود این کتاب اختلاف است که آیا خود امام زید آن را تدوین کرده و به طوری که امروزه در دست است مرتب ساخته است و خود او بر طالبان علمش آن را املا نموده است یا آنکه این کار عمل ابو خالد می باشد. خود ابو خالد پاسخ آن را به ابراهیم ابن زبرقان که از او پرسید چگونه این کتاب را از زید ابن علی شنیدی می دهد آنجا که می گوید من آن را از او در کتابی شنیدم که با او بود و خودش آن را مرتب ساخته و جمع کرده بود و الان از اصحاب زید ابن علی که آنها هم آن را با من شنیده اند احدی باقی نمانده است مگر آنکه کشته شده است غیر از من. الا اینکه امام محمد ابن مطهر در اول شرحش منهاجش علی المجموع می گوید مذهب زید ابن علی در دست نیست و دسترسی بدان مشکل می باشد به علت آنکه در کتاب جامعی ضبط و ثبت نگردیده است مگر آنچه که به جمع آن ابو خالد اهتمام داشته است. او دو مجموع لطیف از وی گرد آورده است، یکی از آن دو در اخبار می باشد و دیگری در فقه و ممکن است میان این دو خبر را بدین طریق جمع نمود که ابو خالد از امام زید حدیث و فقه را شنیده و نوشته است و آن را در دو مجموع مرتب گردانیده باشد و ما این طرز جمع را بعید نمی دانیم به سبب آنکه ابو خالد قبل از آن که زید به کوفه بیاید مدت 5 سال با وی در مدینه مصاحبت داشته است که هر وقت که حج می نموده است چند ماه نزد او اقامت داشته است و عصر امام زید عصر طلایع تصنیف بوده است و با وجود این ما نمی توانیم قطع و یقین حاصل کنیم که کتاب مجموع با آن جمع و ترتیبی که فعلا دارد از تصنیفات امام زید باشد به علت آن که شخص متتبع کتاب مجموع در بسیاری از مواضع می یابد که درباره حدیثی می گوید حدثنی زید بن علی و در فقه می گوید قال زید بن علی و اینها دلالت دارند بر آنکه ابو خالد این مطالب را به طور شفاهی از امام زید تلقی کرده است و این مانع از آن نمی‌گردد که امام بعضی از علوم خود را در کتابی جمع کند چون که بر طلابش املاء کرده باشد و یا املاء نکرده باشد و آنچه در نظر من ترجیح دارد این است که ابو خالد از امام زید حدیث و فقه را نوشته باشد و سپس آنها را در دو مجموع مرتب نموده باشد و تمام این حوادث در صحت انتساب کتاب مجموع به زید ابن علی اثری نمی گذارد و بنابر آنچه ذکر شد کتاب مجموع از اهم وثیقه های تاریخی می باشد که اثبات می کند ابتدای تصنیف و تألیف در اوائل قرن دوم هجری بوده است پس از آن که این حقیقت را از خلال عرض مصنفات و مجامع علما استنتاج نموده ایم، بدون آن که یک نمونه خارجی را دیده باشیم که اولین مصنفات آن زمان را ارائه دهد، مگر موطع مالک که انتهای تألیفش در نیمه قرن دوم هجری بوده است و علاوه‌ازا کتاب مجموع 30 سال قبل از آن تصنیف شده است. نسخه تعب شده از مجموع کتابی است که میان فقه و حدیث را جمع کرده است. بنابراین آن در بر دارد دو مجموع فقهی و حدیثی را، ولیکن آن دو از یکدیگر جدا نمی باشند. ما می بینیم که ابو خالد در یک باب احادیث مرفوعی را از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت می کند و آثاری از علی رضی الله عنه و فقه امام زید رحمه الله را. مجموع محتوی 228 حدیث مرفوع از پیغمبر علیه و آله الصلاه و السلام است و از اخبار علی علیه السلام 320 خبر و از حسین فقط 2 خبر. مجموع دارای ترتیب کتاب فقهی است. در آن است کتاب طهارت و کتاب صلات و کتاب جنایز و کتاب زکات و کتاب صیام و کتاب حج و کتاب بیوع و هر کتابی بر ابواب مختلفی ترتیب داده شده است و هر بابی با حدیثی از آن باب با سند مرفوع به رسول اکرم علیه و آله الصلاه و السلام افتتاح می گردد و یا با حدیث موقوف از امام علی رضی الله عنه. و ما اینک بعضی از نمونه ها را برای وقوف بر حقیقت مجموع عرضه می داریم. الف از باب آنچه که سزاوار است از آن در نماز اجتناب شود. گفت حدیث کرد برای من زید بن علی از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد که مردی در نماز با ریش خود بازی می کند. فرمود اما هازا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هان این مرد اگر دلش خاشع بود اعضا و جوارح او نیز خشوع داشتند. و زید بن علی علیه السلام گفت اذا دخلت فی الصلاه فلا تلتفت یمینا ولا شمالا ولا تعبس بالحصا ولا ترفع اصابعک ولا تنقض اناملک ولا تمسح جبهتک حتی تفرغ من الصلاه. انگامی که در نماز داخل شدی چهرت را به راست و چپ بر مگردان و با سنگریزه بازی مکن و انگشتانت را بلند منما و بندهای انگشتانت را مشکن و به پیشانیت دست نمال تا زمانی که از نماز فارغ گردی. ب. از کتاب بیوع باب کسب با دست. گفت حدیث کرد برای من زید بن علی از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام که گفت مردی به حضور رسول الله آمد و پرسید ایل کسب افضل؟ کدام کسب با فضیلت تر است؟ فرمود عمل الرجل بیده و کل بیع مبرور فان الله یحب المؤمن المحترف و من کد علی عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله عز وجل. کار کردن انسان با بازو و دستش و دیگر هر خرید و فروش پاک و نیکو، زیرا که خداوند دوست دارد مؤمنی را که برای خود حرفه‌ای قرار داده و آن را وسیله معاش خیشتن ساخته است و کسی که برای تحصیل رزق عائله‌اش خود را به تعب افکند و سعی وافی مبذول دارد به مثابه مجاهد در راه خدای عزوجل محسوب می گردد. حدیث کرد برای من زید بن علی از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام که گفت من طلب الدنیا حلالا تعطفا علی والد او ولد او زوجه و اسه الله تعالی و وجهه علی صورت القمر لیلة البدر. کسی که به جهت مهربانی و عطوفت بر پدرش یا فرزندش و یا زنش طلب دنیای حلال را بنماید، خداوند تعالی او را مبعوث می‌گرداند در حالتی که سیمایش بر شکل و شمایل ماه شب چهاردهم می‌درخشد. باری در اینجا که بحث از صحیفه سجادیه و یک راوی آن زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام خاتمه می‌یابد، سزاوار است برای روشن شدن موقعیت زید و مقدار علم و فضل و تقوای او بحثی به میان آید. و نیز چون در مقدمه صحیفه نامی از یحیی فرزند زید و از محمد و ابراهیم دو پسران عبدالله محض برده شده است، لحاظا باید بحثی اجمالی هم از آنان بشود و همچنین از افرادی که دست به قیام و اقدام زده اند از میان علویین در عصر ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، مانند حسین ابن علی شهید فخ و عبدالله ابن جعفر صادق و زید ابن موسی ابن جعفر که وی را زید النار گویند و یحیی ابن عبدالله محض که حضرت امام کاظم علیه السلام را به بیعت و پیروی از خود دعوت کرد، بحث بسیار مختصری به عمل آید و موقعیت هر کدام شناخته گردد، چرا که این بحث مدخلیتی عظیم در معرفت امام و به اصطلاح این دوره از نوشتجات با امام شناسی دارد. ما در اینجا مطالب زبده و برگزیده‌ای را متفرقاً از ایشان ذکر می‌کنیم و در پایان سرهم جمع‌بندی نموده و انشاءالله تعالی به نتیجه قاعیه خواهیم رسید. محمد ابن یعقوب کلینی قدس سره در کتاب کافی در باب ما یفصل بهی بین دعو المحق و المبتل فی امر الامامه، بابی که در آن ما بین مدعی حق و مدعی باطل در امر امامت فرق داده می شود، روایات کثیری را ذکر نموده است و محصل و خلاصه آن این می شود که در زمان هر یک از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، کسانی از علویین بودند که مردم و امام وقت خود را به بیعت با خود می طلبیدند. محمد ابن حنفیه حضرت زین العابدین علیه السلام را به امامت خود فراخواند. زید ابن علی ابن الحسین حضرت باقرالعلوم علیه السلام را به قیام به شمشیر دعوت کرد. عبدالله محض و پسرش محمد حضرت صادق علیه السلام را به پیروی و بیعت با محمد فراخواندند. عبدالله ابن جعفر امامت را از آن خود می دانست. یحیی ابن عبدالله محض حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام را به خیشتن دعوت نمود. علامه امینی گوید و اما عبدالله محض، پس احادیث در مدحش و ذمش اگرچه با یکدیگر برخورد دارند، الا اینکه نهایت نظر شیعه راجع به وی همان است که سید الطائفه سید ابن طاووس در اقبال خود صفحه 51 اختیار نموده است از صلاحش و حسن عقیدهش و قبولش امام صادق علیه السلام را. ابن طاووس از اصل صحیحی از اصول شیعه مکتوبی را از حضرت امام صادق علیه السلام ذکر نموده است که در آن عبدالله را به عبد صالح توصیف نمودند و برای وی و برای پسران عمویش دعا برای اجر و سعادت کردند. در اینجا ابن طاووس میگوید و این دلالت دارد بر آن که جماعتی را که از مدینه به بغداد برای زندان حمل کرده اند، یعنی عبدالله و اصحاب حسنیون او، نزد مولانا صادق علیه السلام همگی معذور و ممدوح و مظلوم و به حق او عارف بودند. و اما آنچه در بعضی از کتب یافت می شود که ایشان از حضرت باقر و حضرت صادق یعنی صادقین علیهم السلام مفارقت داشتند، محتمل است از روی تقیه بوده باشد، برای آنکه اظهارشان را در انکار منکر به ائمه نسبت نداده باشند. و از آنچه تو را دلالت دارد بر آنکه ایشان عارف به حق و شاهد به حق بوده اند، روایاتی است که ذکر نموده ایم و بعد از ذکر سند و رساندنش به حضرت صادق علیه السلام می گوید سپس حضرت گریه کردند تا حدی که صدایشان بلند شد و پس از آن فرمودند حدیث کرد برای من پدرم از فاطمه بنت الحسین از پدرش که او گفت یقتل منک او یصاب نفرون به شط الفرات ما سبقهم الاولون ولا یعدلهم الاخرون کشته می شوند یا مصیبت دار می گردند کسانی از تو در شط فرات که پیشینیان نتوانستند از آنان پیشی گیرند و پسینیان نتوانستند همتراز آنها شوند. و در اینجا ابن طاووس گفته است نظریه من آن است که این عبارت گواه آشکاری است از طرق صحیحه در مدح آنان که از بنی الحسن علیه و علیهم السلام مأخوذ داشته شده اند و بر آن که آنها به سوی خداوند جل جلاله با مقامی شریف و پیروزی با سعادت و کرامت رهسپار گشتند. و اما محمد ابن عبدالله ابن الحسن ملقب به نفز زکیه وی را شیخ ابو جعفر طوسی در رجال خود از اصحاب صادق علیه السلام شمرده است و ابن مهنا در عمدت الطالب صفحه 91 گفته است در احجار زید کشته شد و مصداق لقبی بود که به او داده شده بود النفس الزکیه چرا که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که گفت یقتل به احجار زیت من ولد النفس الزکیه تا آخر مطلب. و اما ابراهیم ابن عبدالله قتیل با خمرا مکنا به ابوالحسن وی را شیخ الطائفه از رجال صادق علیه السلام محسوب داشته است تا آخر مطلب. و علامه امینی پس از آن که به طور مشروع و مفصل راجع به زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام بحث کرده است و اخباری را در مدح و فضیلت شأن او ذکر کرده است و اشعاری را از بزرگان در مرثیه وی نقل نموده است، در پایان چنین نتیجه می گیرد که شیعیان از بن و ریششان درباره او مطلبی ندارند جز قداست و از واجبات خود می دانند که جمیع افعال او را جهاد مفید و بجا و پسندیده و نهضت کریمانه و دعوت به رضا از آل محمد به شمار آورند. و شاهد بر تمام این حقایق احادیثی است که آنها را به پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم و به نصوص علمایشان و مدائح شعرایشان و مراسی آنها و به تدوین مؤلفینشان که اخبار زید را مستقلن تصنیف کرده اند اسناد دادند. اما احادیث برخی از آنها قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حسین نواده خود می باشد که فرمود یخرج من صلبک رجل یقال له زید یتخطى هو و اصحابه رقاب الناس یدخلون الجنه بغیر حساب. از صلب تو بیرون می آید مردی که به او زید گویند، وی و اصحاب وی بر روی گردنهای مردم گام بر می دارند و عبور می کنند تا آنکه بدون حساب داخل بهشت می گردند، تا می رسد به اینجا که می گوید و آنچه از نظریه جمیع شیعه پرده بر می دارد گفتار شیخشان بهاء الملت و دین عاملیست در رساله‌ای که در اثبات وجود امام منتظر نوشته است. ما جماعت امامیه درباره زید ابن علی کلامی نداریم جز خیر و روایات راجع بدین مطلب از ائمه ما بسیار است. علامه کاظمی در تکمله گوید جمیع علماء اسلام اتفاق نموده اند بر جلالت و ورع و فضل زید تا آنکه گوید صدیف ابن میمون در قصیده اش گوید لا تقیلن عبد شمس عصارن وقت او کل نخلت و غراسی. از اولاد عبد شمس بنی امیه و بنی مروان ابداً لغزشی و خطایی را اغماز نکنید و هر درخت نخل و درخت با ریشه و عصر را از بیخ و بن ببرید. وذکروا مصرع الحسین و زید و قتیلا به جانب المهراسی، و به یاد آورید محل فرو افتادن حسین و زید را و کشته‌ای که در کنار مهراس بر زمین افتاده است. مهراس آبی است در کوه احد و مراد از کشته در آن حمزت ابن عبدالمطلب سلام الله علیهما می باشد. تا آنکه گوید وزیر صاحب ابن عباد مقطوعه ای را سروده است که ابتداگش این است: بدا من الشیب فی رأسی تفاریق و هان للحوه تمهیق و تطلیق، موهای سفید متفرق و متشتت در سر من پیدا شد و دوره آن رسید که عیش و لهو به کلی نابود و رها گردند. هازا فلا لهو من هم یعوقنی به یوم زید و بعض الهم تعویق، این به جهت آن است که من عیشی و لهوی ندارم از قصه و اندوهی که مرا از عیش و خوشگذرانی باز داشته است به علت پیدا شدن روز زید و معرکه زید، و بعضی از هموم و قصه ها انسان را از عیش باز می دارد. تا آنکه گوید و شیخ میرزا محمد علی اردوبادی قصیده‌ای در مدیح و رسای او گفته است که مطلعش این است: ابت الیاؤه الا الکرامه فلم تقبر له نفس مزامه، نفس رفیع و عالی قدر او ابا و امتناع کرد مگر از کرامت و مجد و سیادت، و بنابراین در زیر خاک نرفت نفس او که قبول ستم کرده باشد و ظلم را بر خود هموار نموده باشد. تا آنکه گوید سید علی نقی نقوی لکهنوی قصیده‌ای درباره وی سروده است که بدوش این است: ابالله للاشراف من آل هاشم سوا ان یموتوا فی ظلال سوارمی، اراده نکرده است خداوند که شریفان و بزرگان از آل هاشم جان دهند مگر در سایه شمشیرهای تیز و بران. و چون ابن تیمیه در منهاج السنه و سید محمود آلوسی در رساله مطبوعه خود به نام السنه و شیعه صفحه 52 و قسیمی در کتاب الصراع و بین الاسلام و الوثنیه شیعه را متهم کرده اند که زید ابن علی را رفض کرده و شهادت بر کفر و فسق او داده اند و دامان شیعه از لوس این تهمت پاک می باشد، بلکه شیعه به طور مطلق زید را شهید و عالی مقام و مجاهد فی سبیل الله می دانند. لذا مرحوم امینی رحمه الله به عنوان مؤاخذه با آنها چنین خطاب می کند که گویا این مدافعین از ساحت قدس زید چنان می پندارند که خوانندگان کتابهایشان به تاریخ اسلام جاهلند و ایشان چیزی از تاریخ را نمی دانند و بر آنان حقیقت این کلام مزورانه پنهان می ماند. آیا کسی نیست که از این افرادی که زید را نزد خودشان و نزد قومشان بر جانب عظیمی از علم و زهد ارزش می نهند بپرسد اگر چنین است و شما راست می گویید، پس به کدام کتابی یا به کدام سنت جاریهی اسلاف و نیاکان شما با زید محاربه و کشت و کشتار کردند؟ وی را کشتند و به دار آویختند و آتش زدند و سرش را در میان شهرها به گردش درآوردند. آیا از ایشان و از قوم ایشان سرلشکر جنگجویان با او و قاتل او یوسف ابن عمر نبود؟ آیا از ایشان رئیس نظمیه ایشان عباس ابن سعد نبود؟ آیا از ایشان جدا کننده سر شریف او ابن حکم ابن سلط نبود؟ آیا از ایشان آن که برای یوسف ابن عمر بشارت قتلش را آورد حجاج ابن قاسم نبود؟ آیا از ایشان بیرون کننده جسدش را از قبر خراش ابن حوشب نبود؟ آیا از ایشان امر کننده به آتش زدن بدنش ولید یا هشام ابن عبدالملک نبود؟ آیا از ایشان حمل کننده سر او به سوی هشام زهرت ابن سلیم نبود؟ آیا از خلفای ایشان هشام ابن عبدالملک نبود که دستور داد سر زید را به مدینه رسول خدا ببرند و یک شبانه روز در کنار قبر پیغمبر نصب کنند؟ آیا هشام ابن عبدالملک نبود که به خالد قصری نوشت و وی را سوگند داد که دست و زبان کمیت شاعر اهل بیت را به سبب مرثیه‌ای که درباره او و درباره پسرش و در مدح بنی هاشم گفته بود قطع نماید؟ آیا والی خلیفه ایشان در مدینه محمد ابن ابراهیم مخزومی نبود که 7 روز مدام در مدینه محافل و مجالسی ترتیب داد تا خطبا در آنجا حضور یابند و علی و زید و اشیاء و پیروانشان را لعنت کنند؟ آیا از شعر قومشان حکیم اعور نبود که این ابیات را سرود؟ سلبنا لکم زیدن علا جزء نخلتن ولم نر مهدیان علا الجزء یسلبو. ما برای شما زید را بر چوب درخت خرمایی به دار زدیم و هیچگاه ندیده ایم که مهدی بر چوب درخت خرما دار زده شود. و قسطم به عثمان نعلیان صفاحتن و عثمان خیرم من علیان و اطیبو. شما از روی نادانی و صفاحت علی را با عثمان مقایسه کردید در حالی که عثمان از علی بهتر و پاکیزه تر بود. آیا شاعر آنان سلمت ابن حر ابن حکم درباره قتل زید نگفت و اهلکنا جهاجها من قریشن فامسا ذکرهم که حدیث امسی؟ ما بزرگواران پیش قدم در مکارم اخلاقی را از قریش هلاک کردیم و بنابر این نامشان و یادشان مانند وقایع دیروز گذشته از میان برداشته شد. و کنا اس ملکهم قدیما و ما ملک یقوم بغیر اسی. ما از قدیم الایام اس و اصل حکومتشان بوده ایم و مگر می شود حکومتی بدون اس و اصل برپا باشد؟ زمنا منهم نکلا و حزنا ولکن لا محاله من تأسی. ما از آنان عقوبت و اندوهی را دریافت داشتیم و تحمل کردیم که به ناچار باید به خودشان تأسی کنیم و آن را تلافی نماییم. آیا از ایشان نبود آن کس که در مقابل سر زید به دار زده شده در مدینه ایستاد و گفت الا یا ناقض المیثاق ابشر باللذی ساکا؟ هن ای شکننده عهد و پیمان، بشارت با تو را به گزندهایی که به تو رسیده است و حالت را تباه نموده است. نقضت العهد والمیثاق قداما کان قدماکا. تو عهد و پیمان را شکستی و از قدیم الایام 2 مرد شجاع از خاندان تو پیمان شکن بودند. مراد حضرت سید الشهدا و حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام هستند. لقد اخلف ابلیس الذی قد کان مناکا. تحقیقا ابلیسی که تو را به آرزوهای باطل واداشته بود با تو خلف وعده نمود. علامه امینی درباره یحیی بن زید گوید و اما یحیی بن زید او را ولید بن یزید بن عبدالملک در سنه 125 کشت. با او سلم ابن احوز هلالی جنگ کرد و به سوی نصر ابن سیار لشکر گسیل داشت و عیسی غلام عیسی ابن سلیمان انزی به سوی او تیر انداخت و پس از مرگش او را سلب نمود. زره و انگشتری و البسه و آنچه را با او بود رو بود. طبری جلد 8، مروج الذهب جلد 2، تاریخ یعقوبی جلد 3. و ایزن گوید و در قدرت مرد بحاس و متتبع آن است که ولاء شیعه را نسبت به یحیی بن زید از آنچه که ابوالفرج در مقاتل الطالبیین صفحه 62 طبع ایران تخریج کرده است استنتاج کند. او میگوید چون یحیی را از زندان رها کردند و آهن غلش را باز نمودند، جماعتی از متمکنین شیعه به نزد آهنگری که غل را گشوده بود رفتند و از وی تقاضا کردند تا آن غل را به ایشان بفروشد و همه در اخذ غل تنافس و سبقت کردند تا کار به مزایده انجامید و قیمت غل بالغ بر 20,000 درهم شد. آهنگر ترسید مبادا این خبر شایع شود و مال از او گرفته شود و لهذا به آنان گفت شما قیمت آن را در پیش خود جمع کنید. آنها راضی شدند و مال را به او تسلیم کردند. او غل را قطعه قطعه کرد و میان آنها قسمت نمود. ایشان آن قطعات را برای انگشترانشان نگین ساختند و با آن تبرک می جستند. و همچنین گوید درباره حسن ابن حسن که او را مسنا می گویند، ولید ابن عبدالملک به سوی عامل خود عثمان ابن حیان مری نوشت او را تحت نظر بدار و 100 تازیانه به او بزن و یک روز در میان مردم او را وقوف بده و من تو را نمی بینم مگر این که قاتل او باشی. چون نامه ولید به عثمان رسید دنبال او فرستاد و او را آوردند در حالی که دشمنان همه در برابر او بودند. حضرت علی ابن الحسین به او کلمات فرج را آموخت و خداوند او را فرج داد و آزادش کردند. حسن مسنا از سطوت بنی امیه ترسید و خود را مختفی کرد و در حالت خفا به سر برد تا اینکه سلیمان ابن عبدالملک با سمی پنهانی او را در سنه 97 بکشت و عبدالله محض را منصور لقب عبدالله مزله داده بود، عبدالله ذلیل کننده. او را منصور در حبس هاشمیه بغداد در سنه 145 انگامی که وی را با 19 نفر از اولاد حسن 3 سال زندانی نموده بود به قتل رسانید، در حالتی که شلاق‌ها رنگ بدن یکی از آنان را تغییر داده بود و خونش جاری گردیده و شلاق به یکی از چشمانش اصابت نموده بود و او آب می‌طلبید و آبش نمی‌دادند. در این حال تمام درهای زندان را بر روی آنان ببستند تا همه جان دادند. و در تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحه 106 آمده است آنان را پس از مرگ میخکوب شده بر دیوارهای زندان یافتند و محمد ابن عبدالله نفس زکیه را حمید ابن قحطبه در سنه 145 کشت و سرش را به نزد عیسی ابن موسی برد و او آن را به سوی ابو جعفر منصور فرستاد و سپس در کوفه نصب کرد و در شهرها بگردانید. و اما ابراهیم ابن عبدالله، برای جنگ با او منصور عیسی ابن موسی را از مدینه به سوی او فرستاد، در باخمرا جنگ در گرفت و او در سنه 145 کشته شد و سرش را برای منصور آوردند. او سر را در مقابل خود نهاد، پس از آن امر کرد تا در بازار نصب کنند و سپس به ربیع گفت سر را به نزد پدرش عبدالله در زندان ببرد و ربیع سر را به سوی پدر برد. نسابه عمری در مجدی گوید و پس از آن ابن ابلکرام جعفری سر را به مصر برد و یحیی ابن عمر که از نوادگان زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام بود و بر علیه حکومت خروج کرد را متوکل امر کرد تا تازیانه هایی به وی زدند و پس از آن او را در خانه فتح ابن خاقان حبس کرد و همینطور بر این حال در آنجا درنگ داشت و سپس آزاد شد و به سوی بغداد رفت و در آنجا بماند تا در ایام مستعین به سوی کوفه خروج کرد و مردم را به رضا از آل محمد دعوت می نمود. مستعین مردی را که به او کلکاتکین می گفتند به سوی وی فرستاد و محمد ابن عبدالله ابن طاهر حسین ابن اسماعیل را به سوی او ارسال کرد و کارزار در گرفت و او در سنه 250 کشته شد و سرش را به سوی محمد ابن عبدالله آوردند. او سر را در برابر خود در درون سپری نهاد و مردم می آمدند و به او تهنیت می گفتند. بعد از آن فردای آن روز امر کرد تا سر را به نزد مستعین ببرند. و ایزن گوید با او جنگ کرد محمد ابن عبدالله ابن طاهر و کشته شد و سرش را به سامرا حمل نمودند و چون سرش را به سوی محمد ابن عبدالله ابن طاهر به کوفه بردند برای مبارکباد و تهنیت به او جلوس کرد. ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری بر او وارد شد و گفت حقا تو را تبریک می گویند راجع به کشته ای که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنده بود درباره این کشته به او تعزیت و تسلیت می گفتند. آنگاه از نزد او بیرون آمد و می گفت یا بنی طاهرن کلوه و مریعن ان لحم النبی غیر مریی، ای بنی طاهر بخورید خون و گوشت یحیی را به طور گوارا و حقا خوردن گوشت پیغمبر گوارا نیست. ان وترن یکون طالبه الله لوتر بالفوت غیر حریی تا آخر. همانا خونی که طالب و خواهنده آن خدا باشد خونی است که هرگز سزاوار پایمال شدن نیست و هرگز از دست نمی رود. او درباره همانی افوه ابوالحسین علی ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن محمد ابن زید الشهید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام سخن رانده و وی را از شعرای قدیر در قرن سوم شمرده است و وفات او را در سنه 301 گفته است و مختصر و محصل کلام او این است که همان به کسر هاء مهمله و تشدید میم محله ایست در کوفه. بیهقی در محاسن و مساوی جلد 1 صفحه 75 این ابیات را از او نقل کرده است. اسیت الهوا و هجرت النساء و کنت دواء فاصبحت داء، من با شهوت و میل نفس مخالفت کردم و از زنان دوری گزیدم و من دارو و درمان بودم و اینک به صورت درد و مرض در آمدم. الا ان قال بلغنا السماء بانصابنا ولولا السماء لجزنا السماء، تا اینکه میگوید ما از جهت شرافت و کرامت نسبهایمان به آسمان رسیدیم و اگر آسمان نبود از آن هم بالاتر می رفتیم. فحسبک من سعدد اننا به حسن البلاء کشفنا البلاء، و اگر می خواهی سیادت ما را بنگری برای تو کافی است که بدانی ما به حسن رویه در امتحان و نیکویی تلافی در گرفتاری ها بلایا و گرفتاری ها را از خود می زدودیم و با جزای نیکو در مقام پاداش رفتار ناپسند روبرو می شدیم. به تیب و سناء لآبائنا و ذکر علی یزین و سناء، سناء گفتن بر پدران ما دلپسند و پاکیزه است و نام علی و یاد او آن سناء گفتن را رونق می بخشد. اذا ذکر الناس کنا ملوکن و کانو عبیدن و کانو اما، چون نسبت در میان مردم برقرار شود ما در رتبه پادشاهانی خواهیم بود و مردم در رتبه غلامان و کنیزان. هجانی قوم ولم اهجهم ابا الله لی ان اقول الهجا، قومی مرا هجو کردند و با گفتارشان سخریه و استهزا نمودند اما من آنان را هجو ننمودم زیرا خداوند مرا از گفتار هجو و لغو باز داشته است. ابن شهراشوب در مناقب جلد 4 صفحه 39 از طبع هند این ابیات را از او ذکر کرده است. یبن من بینه من الدین والاسلام بین المقام والمنبرینی لک خیر البنیتین من مسجدی جدک والمنشعین والمسکنینی، ای آن که فاصله میان تو با دین و اسلام فاصله میان مقام و دو منبر است، از برای توست برگزیده ترین دو محل از دو مسجد جد تو و از دو محل نشف و نما و از دو محل سکنا و المسائی من لدن جد کس ما ایله حتی ادرجت فی الربتینی و از برای توست جمیع مسائی از زمان جد تو اسماعیل تا هنگامی که تو را در میان دو بازوبند قرار دادند. یوم نیتت بکت تما اموزات و ریشه من جبرئیل فی المنکبینی. در روزی که دعاها و تعویزهایی که دارای پرهایی در اطراف آن بود و جبرئیل آورده بود در دو شانه تو بستند و تو را با آن تعویز نمودند. اشعار فوق خطاب همانی به سید الشهدا علیه السلام است که در زمان کودکی مریض شد و جبرائیل برای او از آسمان عوزه آورد و به دوشانه‌اش بستند. عوزه و تمیمه به دعایی گویند که به بازو بندند. و زمره این شعر است: انتما سیدا شباب الجنان یوم الفوزین و روعتینی. شما دو نفر دو سید جوانان بهشت می باشید در دو روز ظفر و پیروزی و در دو روز دهشت و ترس. یا عدیل القرآن من بین زل خلق و یا واحد من الثقلین. ای هملنگه قرآن از میان جمیع خلایق و ای واحد و یکی از دو متاع نفیس باقی مانده از پیغمبر. انتما والقرآن فی الارض مز ازل مثل السماء والفرقدین. شما دو نفر با قرآن در روی زمین از ازل مانند آسمان و فرقدین ملازم و پیوسته بوده اید. فهما من خلافت الله فی الارض به حق مقام مستخلفین. بنابراین آن دو چیز از جهت خلافت حق خداوندی در روی زمین مقام دو جانشین را داشتند. قاله الصادق الحدیث ولن یفترقا دون حوزه واردین. این کلام را پیامبر صادق الحدیث گفت که ابدا از هم جدا نمی شوند تا آنکه در کنار حوض کوثر او با هم وارد گردند. علامه امینی در اینجا گوید: و از برای این سید بزرگوار مورد ترجمه ما همانی که از ذریه محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام می باشد، ذریه کریمه و نوادگانی عالم و پیشوایان شاخص می باشد که در میان ایشان از شعرا و ادبا و خطبا و در تلیعهشان همین مرد بزرگ قرار دارد و به وی منتهی می گردد نسب خاندان شهیر و عریق قزوینی ها در علم و فضل و ادب که در شهرهای عراق فرود آمده و منزل گزیده اند. همچنان که از برای وی پدرانی می باشد که در علم و مجد به مرتبه اسنای از مجد و مقام رسیده اند و در ذروه عالی از شرف مسکن گرفتند. از ایشان است جد اعلای آنان زید شهید. و ایزن درباره زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام گوید: و آنچه را که ابو نعیم و خطیب از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده اند که برادرش زید را توبیخ کرد در وقتی که بر مأمون خروج کرد، هنگامی که حضرت به او گفت ما انت قائل لرسول الله اغرک قوله ان فاطمه احسنت فرجها فحرمها الله و ذریتها علی النار ان هذا لمن خرج من بطنها لا لی ولا لک والله ما نالو ذلک الا بطاعت الله فان اردت ان تنال بمعصیته ما نالوه بطاعته انک اذا لاکرم علی الله منهم. تو به پیغمبر چه خواهی گفت؟ آیا گفتار پیامبر تو را فریفته است که حقاً فاطمه به پاس آن که اسمت خود را حفظ نمود خداوند او و ذریه او را بر آتش حرام کرده است؟ این کلام راجع به کسانی است که از شکم او بیرون آمدند، نه برای من می باشد و نه برای تو. قسم به خدا ایشان آن مقام را حائز نگشتند مگر به اطاعت از خداوند. و علاهازا اگر تو میخواهی به معصیت خدا به دست آوری آن چرا که ایشان از راه طاعت خدا به دست آورده اند، در این صورت تو در نزد خداوند گرامی تر از آنان خواهی بود. این پاسخ حضرت امام رضا به زید از باب تواضع و ترغیب بر طاعات و گول نخوردن به مناقب و فضایل انسان است، گرچه بسیار باشد، همانطور که اصحاب رسول الله آنهایی که بهشتی بودنشان یقینی بود در عین حال در نهایت خوف و غایت مراقبه بودند، وگرنه لفظ ذریه اختصاص به کسانی که از بطن فاطمه خارج شده اند ندارد و در زبان عرب عمومیت دارد. و در قرآن کریم آمده است و من ذریته داوود و سلیمان الآیه، در حالی که میان او و ایشان قرنهای بسیاری فاصله بوده است. چگونه امکان دارد مثل حضرت امام رضایی با وجود فصاحت لغت و معرفتش به زبان عرب آن را اراده نموده باشند؟ ابوالعباس صفاح عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بود. وی بنا به نقل طبری در 13 ربیع الآخر در سنه 132 هجریه شاغل مقام خلافت شد و در کوفه بود. کوفیان با او در این تاریخ بیعت نمودند. طبری این قول را از هشام ابن محمد ذکر می کند، ولیکن می گوید واقدی گفته است در جماد الاولا از سنه 132 در مدینه با او بیعت کردند.